Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Perşembe, hafta Ferverdin 1404, 26 Ramazan 1446, 26 Ramazan Ferverdin. 27 Mars 2025 درس 29 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم بهره‌مندی از علم بصیر و امنیت بخش ملاک برتری نظریه مدیریت توحیدی سوره انعام سوره ششم آیات 80-82 و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله و قد هدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء الله یشاء ربی وسع ربی شیئا و سع ربی کل شیئن علما فلا تتذکرون کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ینزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون خب این قومش با او به جدال پرداختند و گفتند آیا درباره خدا که مرا هدایت کرده است با من جدال می کنید؟ من از خدایان شما نمی ترسم مگر اینکه خدای من چیزی را بخواهد او بر همه چیز داناست چرا متذکر نمی شوید؟ چگونه از خدایان شما بترسم؟ شما که چیزی را شریک خدا ساخته اید که از جانب خداوند دلیلی بر آن نازل نشده است نمی ترسید؟ کدامی که از دو گروه ما یا شما اگر می دانید به ایمنی سزاوارتریم؟ آنان که ایمان آورده و ایمان خود را به ستم نیامیخته اند اینان را ایمنیست و اهل هدایت اند. خب اتحاجونی که اینا حالا بحثای اعرابش میاییم تو مقصود مقصود اینه که باز هم درباره گفتگوهای ابراهیم و قومش میفرماید. هفته پیش گفت ستاره ماه خورشید، این هفته این نوبت یک مهاجه دیگری است. قوم درباره دین و بت‌ها با ابراهیم به جدال پرداختند و او را از ترک پرستش بت‌ها بر حذر داشتند. گفتند تو باید همچنان بت پرست باشی. قال اتحاجونی فی الله و قد هدان، ابراهیم در پاسخ آنها گفت که آیا درباره خدا با من مجادله می کنید؟ او مرا برای معرفت خود توفیق بخشیده، لطف خود را شامل حالم کرده تا به توحید عالم شوم و شرک را ترک کنم و عبادت را برای او خالص گردانم. و الله اخاف و ما تشرکون به، من که بت‌های شما ترسی ندارم که اونا به من مثلا آسیب برسونن، با آنها امیدی ندارم که به من خیری برسونن، بنابراین انکار آنها برای من خطری نداره، همچنان که پرستش آنها برای من نفعی نداره، زیرا برخی از خدایان شما بت‌هایی هستند که شکسته می شوند و نمی توانند از خود دفاع کنند. برخیشون ستارگانی هستند که غروب می کنند و خود شاهد مخلوق بودن خود هستند. چگونه مرا می ترسونید؟ به پرستش آنها که از ضررشان ترسی نیست، به خیرشان امیدی نیست دعوت میکنید. الا ان یشاء ربی شیئا، مگر اینکه خدای من چیزی را بخواهد که درباره تفسیر این جمله که الا ان یشاء ربی شیئا دو قوله، یکی اینه که مقصود اینه که مگر اینکه خداوند این بت‌ها رو غالب گرداند و آنها را مورد حمایت قرار بده تا بتونن به من آسیبی یا نفعی برسونن، یعنی خدا بیاد طرف این بت‌ها، این بت‌ها قوی بشن، در این صورت هم باز خدا نیستند بلکه محتاج خدا و دلیل یگانگی خدا هستند و ما را راهنمایی می کنند که سزاوار عبادت خداوند یکتاست و او را شریک و همتایی نیست. این استثناء یعنی این. پس یک معنای دیگرش اینه که من از بت‌ها نمی ترسم مگر اینکه خداوند بخواهد مرا عذاب کند و به من زیانی برساند، اما تفسیر اول بهتر است. یعنی میگیم که من که نمی ترسم مگر اینکه شما التماس کنید به خدا، خدا بیاد کمک شما، کمک بت‌هاتون مثلا، تا اون موقع بر من غلبه کنید. اون موقع باز میاد پس خدای من غلبه میکنه دیگه. وقتی خدای من خدای شما رو مثلا کمک کنه، خب اون موقع باز خدای من غلبه کرده بر شما. از این استدلالای زیبا بعد میگه وسع ربی کل شیئن علما افلا تتذکرون. در اینجا ابراهیم زبان به ثناگویی خدا گشوده، گوید خدای من، خدای من به همه چیز عالم است، شما باید در این باره تدبر کنید تا به این حقیقت پی برید. باز هم به نکوهش رفتار و عقایدشون میپردازد و میفرماید کیفه اخاف و ما اشرکتم، شما به چه دلیل مرو الزام میکنید که از این بت‌های ساختگی شما بترسم، با اینکه پر واضح است که آنها را سود و زیانی نیست، چرا بترسم ازشون؟ آدم از چوب که نمی ترسه. ولا تخافون انکم اشرکتم بالله، اما شما از خدایی که قادر است به انسان اه قادر است که به انسان سود و زیان برساند، شما نمی ترسید و به ساحت او جرأت می ورزید و موجودات و بت‌های رو شریک او قرار می دید و به پرستش آنها می پردازید. من باید بترسم یا شما؟ برخی گفتن یعنی من چگونه از شرک شما بترسم؟ من از شرک شما بیزارم، ترسی ندارم. خداوند هم به کردار زشت شما مرا مؤاخذه نمی کند و کیفر نمی دهد. این شمایید که گرفتار شرک هستید و بنابراین باید بترسید. من دلیلی بر ترس ندارم، شما باید بترسید. مالم ینزل بهی علیکم سلطانا، اونم چیزی رو شریک خدا میدونید که هیچ گونه دلیل از جانب خداوند بر صحت آن نازل نشده است. از این جمله برمیاد که هر کس سخنی را بگوید یا پیرو مذهبی باشد و دلیلی بر صحت آن نداشته باشد اهل باطل است. یعنی چی؟ یعنی باید هر حرفی دلیل روش بیاد، دانش بنیان باشه، سلطان بنیان باشه. فایل فریقین احق قبل امن ان کنتم تعلمون، آیا ما که خدا رو از روی دلیل شناخته و عبادت خود رو متوجه او ساخته ایم به ایمنی سزاوار تریم، یا شما که در برابر بت‌ها سجده می کنید تعصب و جمود شما رو فرا گرفته است؟ اگر عقل خود رو به کار بندازید این حقیقت برای شما روشن میشه و میان حق و باطل به اصطلاح تمییز میدهید. خب آیه بعدی از ظلم بحث میکنه که معناش مشخصه که مقصود در آیه بعدی اینه که در آیه پیش این سوال مطرح شد که آیا یکتا پرستان از عذاب خدا ایمن هستند یا مشرکین؟ در این آیه در پاسخ اون سوال می‌فرماید. پرسش و پاسخ، پرسمان. چه استدلالای زیبایی می‌کنه. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، کسانی که از عذاب خدا ایمن ترند، کسانی از عذاب خدا ایمن ترند که او را شناخته و مورد تصدیق قرار داده. صدا رو دارید؟ ما همینجوری داریم میریم جلو، نمیدونیم شما صدا براتون هست یا نیست. قطع شده. صوت هست؟ خلاص خیلی قطع شد یا تازه قطع شده بود؟ خب مالت خیلی زیاد شد. گفتیم تو آیه قبلی یه سوالی کرد، گفت کدوم فریق سزاوارتر است به امنیت؟ تو این آیه میگه خب اونی که ایمان آورده، ایمانش هم آلوده به ظلم یعنی شرک نیست، اون سزاوارتر است به امن. در اینجا به عقیده ابن عباس و سعید ابن مسیب و قتاده و مجاهد و اکثر مفسرین منظور از ظلم شرک است. از ابی ابن کعب روایت است که مگر به خداوند متعال می‌فرماید ان شرک، مگر نه خداوند می‌فرماید ان شرک لظلم عظیم، لقمان 13، شرک ظلمی بزرگ است. از سلمان فارسی و حذیفه ابن الیمان نیز همین روایت شده. از عبدالله ابن مسعود روایت است که نزول این آیه بر مردم دشوار آمد، گفتن یا رسول الله کدام یکی از ما هستیم که درباره خود ظلم نکنیم؟ فرمود منظور این نیست که شما تصور میکنید، مگر نشنیدید که بنده صالح گفت پسرم برای خدا شریک قرار نده، همون لقمان، که شرک ستمی بزرگ است. لقمان 13. یعنی اینا ترسیدن که خب ما که بالاخره یه ظلمی داریم، های قرار باشه که ظلم ما این باعث بشه که در حقیقت ایمان ما آلوده بشه، دیگه امنیتی برای ما نیست، باید عذاب بشیم ولو ایمان داشته باشیم. خیلی ظلمی از ما سر میزنه. پیامبر فرمود نه، منظور از ظلم یعنی شرک، شما شرک ندارید. حالا گاهی زنی اذیت میکنید، بچهتون اذیت میکنید، چه میکنید، اینا دیگه شرک نیست. نوشتن ناامید میشدن. البته جبایی و بلخی گویند هر گناه کبیره‌ای که موجب آفت زدگی پاداش نیکی انسان شود ظلم است. گناه کبیره منظور هست. بلخی گوید که اگر فقط شرک ظلم باشد، باید مؤمنی که مرتکب گناه کبیره میشه ایمن باشد. این همان عقیده مرجعه است یا مرحبه است، یعنی اینا همه امیدوارن به خدا. مثل اخیراً یه آقای گفت، مثل آخوند صورتی، که من موافق نبودم اینو بگن تو برنامه محفل، که مثلا بعضیا همش میگن امید، در صورتی که خدا عذاب هم میکنه. خب اینجا اگه ما بگیم که شرک ظلمه، ظلم شرکه، مثلا خب دیگه گناه کبیره زیاد داریم غیر از شرک، آدم میتونه اونا رو انجام بده عذابم نشه، اولئک لهم الامن بشه. یه اشکالی بعضی گرفتند، ولی این مطلب صحیح نیست، زیرا به دلیل خطاب، به دلیل یعنی مفهوم آیه، مقصود از ظلم در این آیه شریفه شرک است. ظلم یعنی شرک، یعنی ایمان داشته باشه شرک نداشته باشه، این امنیت داره. اما اینکه مرتکب گناه کبیره ایمن نیست، مطلبی است که به دلیل دیگر ثابت شده. اولئک لهم الامن و هم مهتدون، اینا کسانی هستند که خداوند بر آنها منت گذاشته، با آنها ثواب داده و از کیفر ایمنی بخشیده است. اینها دربارهشان حکم شده است که اهل هدایت به سوی حق و دین و به قولی به سوی بهشتند، هم مهتدون. درباره این آیه اختلاف است. برخی میگن این آیه تتمه گفتار ابراهیم علیه السلام است، چنانکه از علی علیه السلام نیز روایت شده که محمد ابن اسحاق و ابن زید و جبائی میگوید این گفتار از جانب خداوند است که میان ابراهیم و قومش بدین وسیله داوری میکند و حق را آشکار میکند. پس این که میگه اولئک لهم الامن، این قول خداست نه قول ابراهیم. بعضی گفتن ابراهیم گفته هر که ایمان دارد و شرک به ایمانش آلوده گی ایجاد نکرده است، او چی هست؟ امن داره، چون ایمانم از امن دیگه. این خدا میگه نه ابراهیم، پاسخ رو خدا میده نه ابراهیم. کدوم فریق احق بالامنه؟ یک سؤاله. خدا جواب میده، میگه اونی داره امنیت خاطر است که آلودگی در ایمانش ذره ای هم نیست. منظور آلودگی شرکه، نه آلودگی گناه، چون همه بالاخره یه جور گناه میکنند، این فقط شرک منظوره. تفسیر مدیریتی اینه که ما یک تیتری داریم، بهرمندی از علم وسیع و امنیت بخش، ملاک برتری نظریه مدیریت توحیدی است. یعنی هر نظریه‌ای که از علم وسیع و امنیت بخش خداوندی برخوردار باشه، اون نظریه برتر از سایر نظریه هاست. حالا این توضیح میدیم. قوم ابراهیم علیه السلام محاجه در مورد خدا میکردند و حاجهو قومه در ربوبیت خدا که اداره هستی رو تدبیر میکنه. آنها بت‌های خود رو شایسته تر میدونستند برای ربوبیت و مدیریت گیتی و جامعه و مدینه. ابراهیم اصل این مهاجر رو زیر سوال میبره، زیرا که خدا ابراهیم رو هدایت کرده. قال اتهاجونی فی الله، شما وقد هدان، اصلی ترین کار ربوبی هم هدایت است. چه هدایت به طریق، ارائه طریق به اصطلاح، چه هدایت ایصال علل مطلوب. اصلی ترین کار مدیر هم هدایت است. این خدا مدیر هستی است، هر مدیر دیگه هم یکی از کاراش هدایته. در صراط مستقیم سازمان یا راهبردهای مشخص و اهداف عالیه. لذا ابراهیم میگوید من را خدا هدایت کرده است. این رو با تمام وجود تجربه و احساس کردم، به خلاف خدایان شما که توان و صلاحیت هدایت را ندارند. لذا من از نفی و انکار معبودان شما نمی ترسم. معبودای شما که خطری ندارن، ضد امنیت من نیستند، سودی نمیرسونند، مگر اینکه خدا به اونا قدرت بده با علم واسعش، که باز خدا میشه قاهر، نه بت‌های شما. الا ان یشاء ربی شیئا، مگر این رب یعنی مدیر، مگر پروردگار من، سرپرست من، مالک من، مدبر من بخواد. بت تو پرانتز نوشتیم که مصداق بت تو زمان ما میتونه افکار و آراء پوسیده و فسیل شده و جامد باشد. این نظریه هایی که مال 200 سال پیشه، 300 سال پیشه، دیگه باطلش شده. همینجوری ما میایم نظریه های غربی رو که مال دوران رنسانس هست و اوائل رنسانس، هی اینا رو تکرار میکنیم. از خودمون، از دینمون، از خدای خودمون حرف جدیدی نداریم. اینو میتونیم بگیم بت اون فکر فسیل شده است، اون رأی منجمد هست. حالا با علم، اینجا بحث علمه، با علم میتوان فائق شد و خداوند عالمه. هر که عالمتره غلبه میکنه، از علم بیشتری برخورداره غلبه میکنه. به وسیع ترین شکل خدا خیلی علم داره، وسع ربی کل شیء علما، لذا قدرت ایجاد امنیت و سلب امنیت رو او داره با علم بی حدش که تولید قدرت و امنیت میکنه. حالا نمیخوایم تو حاشیه بریم، ولی این روزا کسانی امنیت ما رو میخوان تهدید کنن که خودشون امنیت ندارن. هر که علمش بیشتره، او اگه اداره کننده باشه، با علمش اداره بکنه، او ایجاد امنیت برای پیروانش، برای مخلوقاتش بیشتر ایجاد میکنه تا کسایی که علم ندارن یا علمشون کامل نیست، وسیع نیست. اینجا علم دانش بنیانه، وسع ربی کل شیء علما. چرا نسبت به این امر روشن متذکر نمیشید؟ افلا تتذکرون، غافلید، خدایان شما فاقد علمند، پس ناتوانند از ایجاد یا سلب امنیت. کسی علم داره، قدرت داره، میتونه امنیت ایجاد کنه، نه خدایان شما که از اون علم امنیت بخش و وسیع برخوردار نیستن. لذا من از خدایانی که در ربوبیت خدا شریک قرار میدید من نمیترسم. چرا ما الان از آمریکا نمیترسیم؟ مثلا چرا نمیترسیم؟ هرچی هارت و پورت میکنه، چون ما به خدای ایمان داریم که اون خدا علمش بیشتر از همه است، وسعت داره، علمش گسترش داره. چون علمش زیاده، علم تولید قدرت میکنه، نه قدرت ایجاد امنیت میکنه، تولید امنیت میکنه. پس هر کس بیشتر علم داره، خدایی که بیشتر علم داره، خدایی که بیشتر قدرت پیدا میکنه، خدایی که بیشتر امنیت ایجاد میکنه، او رو ما باید ازش بترسیم، نه از خدای شما که هیچ این چیزا نداره، این مزایا رو نداره. ولا اخاف ما تشرکون به، من نباید بترسم. اصلا چرا باید بترسم از شریکان بی خاصیت شما؟ کیف اخاف و ما اشرکتم. ابراهیم شجاع تبر داره، مثل شما ها مجتهدا این روزا تهدید میشید، شما باید بترسید نه ما. این ناوهاتون ببینید تو یمن اونجور شد، اگه قدرت داشت خدای شما خب این بت‌ها این ناوهاش رو نجات میداد، نمیتونه. شما باید بترسید و نمیترسید. لا تخافون، شما نمیترسید. انکم اشرکتم بالله، شما دارید به خدایی که عالم است، قادر است، مؤمن است. مؤمن یعنی امنیت بخش است. تو سوره حشر داره سلام مؤمن المهیمن، یعنی در حالی که در این رویارویی خداوند هیچ سلطان و دلیلی بر شراکت این معبودان معبودان توهمی اقامه دلیلی اقامه نکرده، بلکه ضدش را اقامه کرده که گفته شرک ظلم است، اینو دلیل آورده برخلاف ادعای موهوم شماست. این یعنی چی؟ یعنی هر کس میخواد برتر باشه باید دلیل بیاره. سلطان یعنی دلیل، استدلال. در صورتی که شما برای نترسیدنتون از خدای من دلیل ندارید، یعنی خدای شما رو خدای من تایید نکرده. مالم ینزل بهی علیکم سلطانا، حالا انصافا من و سازمان و قوم و فریق من که بهرمند از پروردگار عالم به علم وسیع است، یا عالم به علم وسیع است، با این علمش هم تولید قدرت و امنیت میکنه، فریق شما و قوم شما رو که فاقد این مزیت و دیگر مزایا هستید، کدام فریق سزاوارتر است که نترسد؟ کدوم سازمان؟ کدوم قوم؟ ما باید بترسیم یا شما باید بترسید؟ فعیل فریقین احق بالامن، کدوم بیشتر به امنیت میرسیم؟ خب معلومه کسی که عبادت میکنه خدا رو، ایمان داره به خدا، شرک هم نداره، خدای او هم عالمه، علمش هم وسیعه، هدایت هم میکنه، او پیرو و اون به اصطلاح تا عبد، او در امنیت و خاطر بیشتریه. این الان این کشورهای خلیج فارس امنیت رو از خود آمریکا میخوان، تازه خود آمریکا نداره این امنیت رو، میترسه. ظاهرن 1 تریلیون دلار حجاز داره میده که امریکا ترامپ بیاد کشورش مسافرت کنه و امنیت او رو تضمین کنه. این بیچارگی است. یعنی کسی که خودش مرعوبه و خودش ترس داره از اینکه آیا بمیره نمیره، بمونه نمونه، بعد ما بیایم به او تکیه کنیم، اونی امنیت بیشتر داره. مثل ما الان امنیت داریم، خیالمون هم تخته. چرا؟ چون ما به خدای ایمان داریم که اون خدا علمش وسیعه، مدیر ما، رب ما، خداییست که داره علم وسیعه و ما رو با اون علمش ما رو هدایت میکنه، با اون علمش امنیت ایجاد میکنه. چی میگید شما؟ چه استدلال جالبی میکنه. و این به داستان روز ماست. بعد میگه که اگر خودتون رو عالم میدونید، اهل استدلال منطقی هستید، پاسخ دهید. جواب قطعا اینه که فریق اول احق و سزاوارتر به برخورداری از امنیت خاطر و مسیر است، به علت ایمانی که آلوده به ظلم و شرک نیست، توحید خالصه، حنیف نابه. ما الان اینجوری هستیم، ما عجیب به خدا اعتقاد داریم و میگیم خدا اینا رو عبه میبره، این دشمن رو، چون واقعا بهش ایمان داریم و برای او شریک قائل نیستیم، توحید صرف هستیم، توحیدمون ابراهیمی است. نظام میگه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. این قانونه، کسایی که ایمان آوردند، یک، دو، ایمانشون آلوده نشد، ملتبس نشد به شرک، به ظلم، یعنی به شرک. برای خدا رقیب، شریک، همتا قائل نشدند، اینا امنیت دارن. اولئک لهم الامن، اصلا ایمان از امنه. ثانیاً اهل هدایت هم هستن، راه رو بلدن، چون خدای عالم هم امنیت ایجاد میکنه هم راه نشون میده. هم مهتدون، اینا هدایت شده هستن، چون خدای مدیر و مالک و مدبر عالم که دارای علم وسیعه، مالک عالم به علم وسیعه، هدایتشون کرده. بدون علم که نمیشه هدایت کرد. شما اگر معبودانتان ذاتن و بدون هدایت خدای ما اهل هدایتند، دلیل علمی خود رو اقامه کنید، سلطان بیارید، ها تو برهان، ها تو سبحان، سلطان. نتیجه میگیریم در محاجه مدیریت اسلامی به عنوان یه مکتب، مدیریت توحیدی، یه فریق طرفدار مدیریت اسلامی است مثل شما که اهل اجتهاد هستید، اهل تفسیر الهی هستید، یه فریق. یه فریق هم مسلمانایی هستن ظاهری که ایمانشون آلوده است به شرک، یعنی میگن هم خدا قوی است هم آمریکا قوی است. نه، اینطور نیست. پس کی پیروزه؟ کی دارای امنیته؟ اونی که جز خدا کسی رو قوی نمیدونه، جز خدا کسی رو هادی و مؤمن، یعنی امنیت بخش نمیدونه. این طبیعیه. پس ما میگیم مدیریت اسلامی که بر اساس و محوریت ربوبیت و مدبریت خداوند سامان میگیره، با مدیریت های غیر اسلامی و غیر دینی اساس. چرا ما بر او برتریم؟ میگیم که اساس حقانیت، حقانیت یه ویرگول کم داره، اساس علمی بودن و دانشی بودن مدیریت است، آن هم اتکاء به علم وسیع و غنی. هر کس علم بیشتر داره، هر مکتب مدیریتی که از علم بیشتر برخورداره، اون مکتب غلبه میکنه. حالا مدیریت اسلامی از علم بیشتری برخورداره. شما مدیریت غربی دارید، خودتون رو مدیر میدونید، خدا را خیلی دخالت نمیدید تو مدیریت، شما از محروم هستید از علم ربوبی، از علم وسیع ربوبی. لذا مکاتب غیر مدیریت اسلامی اینها نمیتونن برتر باشن، فائق باشن، چون محرومند از علم الهی، محرومند از هدایت الهی، محرومند از امنیت الهی. امنیت یعنی چی؟ حالا میگیم. چنین علمی یعنی علم وسیع، بنویسید علم وسیع، فراگیر. شما هر روز یکیتون میاد نظریه اون یکی رو رد میکنه، اون یکی میاد نظریه این یکی رو رد میکنه. 250 سال 300 سال بحث مدیریت هست، هیچ کدوم تو هم دیگر قبول ندارید. ما به خدایی متکی هستیم و ایمان داریم و ایمانمونم نابه و شرک توش نیست، که عالمه، علمش هم همیشگیست و وسیعه. پس مدیریتی که متکی به چنین خدایی است، اون مدیریت برتر از مدیریتی است که متکی به این خدا نیست. لذا اگر ایمان به ربوبیت الهی باشه، آن هم ایمان ناب، بدون اینکه شرکتی برای غیر خدا به نحو استقلال در مدیریت عالم قائل بشه، صاحبان چنین ایمانی دارای امنیت خاطر و امنیت مسیر، یعنی امنیت برنامه و راه از شکست و بن‌بست و ورشکستگی هستند. ببینید، ما میگیم که سازمانی که مجموعه ای که مؤمن به خداست، این شکست نمیخوره و داره امنیت. این پیامبران و همینطور معصومان چون متکی به این خدا هستن، شکست نمیخورن. لذا نظامی برایشون پدید میاد که اون نظام ماندگار خواهد شد بر اساس حقانیتی که داشتن، و حقانیتشون هم ناشی از ایمان به خدای عالم و هادی و مؤمن هست، یعنی ایمان امنیت بخش. این خدا باید مورد تبعیت قرار بگیره، زیرا خدایی که مؤمن است یعنی امنیت بخش است، اینها او رو به عنوان هادی خود برگزیدند. چرا؟ چون علم وسیع دارد، هم هدایت میکنه هم امنیت ایجاد میکنه، به شرط ایمان ناب به او و نفی هر نوع شرکتی از دایره ربوبیت او. لذا دانش بنیانی اساس مدیریت برتر است. کدوم مدیری؟ مدیریت امیرالمومنین بهتره یا مدیریت معاویه؟ مدیریت ابراهیم بهتره یا مدیریت نمرود؟ مدیریت موسی بهتره یا مدیریت فرعون؟ کدوم بهتره؟ علوی یا اموی؟ میگیم اون مدیریتی که به خدا متکی است، خدا رو مدیر خودش میدونه، مدیر کل خودش میدونه، رب خودش میدونه، مالک خودش میدونه، مدبر خودش میدونه، و این خدا دارای علم وسیعه. چون دارای علم، یک، امنیت ایجاد میکنه، دو، هدایت میکنه. چنین خدای، چنین مدیریتی، این برتره، اونم دانش وسیع غیر اکتسابی ذاتی. بدون علم، این نکته آخر، بدون علم هیچ برتری برای هیچ فریقی و قومی متصور نیست. والله العالم. ببینید، دو یه مهاجه شد، هفته پیش هم بود، الان هم هست، مهاجه بین ابراهیم خلیل حنیف، که آقای ابراهیم خلیل نبی زدم تشریف دارن تایید میکنن، یه طرف ابراهیم، یه طرف بت پرستا هستن، حالا یا عموی او هست آذر یا نمرود هست، اونا متکی ان به بت و که بی خاصیت نه علم داره، نه هدایت میکنه و نه امنیت میده. این طرف ابراهیم خدایی داره که رب بشه و اون ربش وسع کل شیئن علم هست، همچنین امن ایجاد میکنه، همچنین هدایت میکنه. پس این ور بهتره و خوشبختانه ما توفیق داریم که این مدیریت اسلامی رو روز به روز، چه تو تفسیر، چه تو اصول، چه تو فقه، این مدیریت رو هی باید برتر بر مدیریت های رنسانسی، مدیریت های رنسانسی مدیریت هایی هستن که تو این چند قرن اخیر به لج دوران اصطلاحاً قرون وسطا پدید اومدن. دوره اینا هم دیگه تموم شده، الان دوره جدیدی شروع شده با انقلاب اسلامی. ما یه مدیریت ارائه میدیم که نه رنسانسی است، که اوجش ترامپ، مثلا اوجش دیگه ترامپ آبروی این مدیریت رو برد، و نه مدیریت کلیسایی هست که هزار سال قرون وسطا. ما یه مدل سومیم، هم دینی هستیم هم استبدادی نیستیم، نه رنسانسی هستیم 500 سال، نه قرون وسطایی هستیم هزار سال. ما یک نیروی جدید هستیم که به خدای متکی هستیم که اصل کارش علمه. وسع ربی کل شیئنه، خدا محوریم ما، در مدیریتمون خدا محوریم. کدوم خدا؟ خدایی با سه ویژگی: یک علم، دو هدایت، سه امنیت. هر مکتب مدیریتی و نظریه مدیریتی که دارای این ویژگی هاست، این مدیریت بهتری است، به نفع بشریت این مکتب هست. خدایا دعا کنیم ماه رمضان، آخرای ماه رمضان، خدایا ما رو در این جهت که کشف کنیم این مدیریت برتر رو بر مدیریت های بدتر، ما رو موفق بدار. انشاءالله فردا جمعه است، روز آزادی قدسه. دشمن خیلی هیاهو میکنه، هایهوی کرده، میایم تو خیابون مشت گره میکنیم و دشمن رو مرعوب میکنیم، میزنیم، میکوبیم و نمیگذاریم این دشمن قد علم کنه، بلکه قد خم میکنه. فردا حتما بیایم. من مطمئنم جمعیت بهتر است، قوی تر است از اسلحه، حتی اسلحه اتمی هم اینقدر که یه جمعیت و پایگاه مردمی اثر داره، اونقدر اونا اثر ندارن. تازه این جمعیت پشتوانه شهرهای موشکی اجاب آور و پهناوره. پس ما تکلیف داریم، هیچ کس به جای کس دیگری نمیتونه شرکت کنه، این واجب عینیست نه کفایی. هیچ کس نمیتواند بگه حالا من راهپیمایی نمیرم، میرم به فقرا میرسم. نه، راهپیمایی هم عینیه هم تعینیه. انشاءالله شرکت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از سروران و مفسران و مجتهدان گرامی عزیز.